اما هدفش تفریح نیست، هدفش یه گوشهش فکر میکنه
داره میزنه. ببخشید من اجازه دارم یه نکته در صحبتشون، چون ممکنه بعدا یادم بره. یه کاری که بی بی سی کرده بقیه رسانه ها نتونستن اینه که والدین بچه ها دهه 60 هن دیگه، عموما 60 50 و 60 هن، یعنی از 30 سال 20 سال پیش داشته روی اینا کار میکرده، به صورت ناخودآگاه در تربیت نسل ها اون مفهوم یا دامنه مصادیق رسیده به بچهه. بچهه ممکنه الان مخاطب مستقیم بی بی سی نباشه،
بله،
ولی اون دیدگاه دیگه رو خانواده چون حاکم شده، یعنی به لایه های روانی و شناختی خانواده رفته، اون پدر و مادره این بچه رو به این صورت تربیت کرده که دیدگاهش گرایش به این سمت، یعنی تفکر انتقادی در خانواده اساسا شکل نگرفته که من اگه مخاطبم ببینم کدوم درسته کدوم غلطه تحلیل بکنم. اون تحلیل چون در رسانه‌های ضعف وجود داشته، رسانه‌های همسو، اونها و متاسفانه از این فضا سوء استفاده کردن و اصلا بچه دیگه نیازی نداره مخاطب اینا باشه، به صورت اتوماتیک وار تو دی ان ایش اصلا انگاری اومده بعضی از موارد.
به تعدادی یه چند وقت پیش به تعدادی از دانشجوها من گفتم که برید پیرامون همین قصه چهارشنبه سوری تحقیق کنید بدون مراجعه به اسناد تاریخی. گفتم بدون مراجعه به اسناد تاریخی برید برای من چهارشنبه سوری تحلیل کنید بعد بیارید، یعنی تحلیل روایی کنید، تحلیل اجتماعی کنید، تحلیل تاریخی نکنید. برام خیلی جالب بود خانم مقدم، 90% استدلال ها و استناداتی که آورده بودن استنادات رسانه های بیگانه بود، چون اجازه نداشتن به منبع مراجعه کنن، هر آن چیزی که حافظه ذهنیشون بود رو من فراخوان کردم و گفتم که برام بگید. دیدم که همه مفاهیمی که بی بی سی اینترنشنال شروع کردن روش کار کردن. یعنی خیلی جالبه، هیچ کی نمیگه که این اصطلاح میگه نمیدونم سرخی تو از من زردی من از تو، اصطلاحه. هیچ کی از این برداشت سیاسی نمیکنه، هیچ کی ازش برداشت مبارزاتی علیه یک سیستم نمیکنه. اما وقتی به همین جمله رسیدن، استناداتی که میکردن استنادات اعتراضی سیستمی بود، در حالی که یک پدیده کاملا عادی بی مفهوم در حوزه سیاست رو اینها کاملا معنادار و قالبگیری شده کردن در مفاهیم در واقع رسانه‌ای خودش. پس ببینید اینجا دو تا ضعف خیلی جدی وجود داره. یک، ما اساسا نظام آموزشیمون نتوانسته مفاهیم رو در ایران تبدیل به ساختار خودش بکنه. چهارشنبه سوری آقا سیاسی نیست، اجتماعیه، اگرم خسارتی هست تو اون حوزه است. نکته اول. نکته دوم، رسانه های ما هیچ اهتمامی نداره، چون همیشه سلبی ما با مسئله برخورد شده.
بله.
وقتی سلبی برخورد شده، از اون طرف رسانه های بیگانه چه کار میکنن؟ حالت برخورد سلبی غیر فرهنگ سازی شده رو که قاعدتا کار به مسئله انتظامی و بعضا امنیتی در واقع کشیده میشه رو تبدیل به یک گزاره میکنند. این گزاره رو شما در هر خاکی که بیکاری بالاخره در شورزار هم که باشه محصول میده، چون بالاخره استمرار بالاخره مادر همه پیشرفت‌ها در این حوزه‌های مفاهیمی و مبنایی و رسانه‌ای. پس رسانه‌های بیگانه اینجا میان از قبل این مفاهیم حالا به یک انگاره‌ای تحت عنوان تجمعات میرسند. یعنی فقط بحث چهارشنبه سوری نیست، از چهارشنبه سوری استفاده میکنند برای تجمعات. خب این تجمع یک جور تجمع تمام حوادث طبیعیه ها، ببینید مثل جریان رزمی است که از جانپناه‌های طبیعی استفاده مکانیکی بکنه، ارگانیکی بکنه، هر دو حالتش. بنابراین شرایطی که ما مد نظرمون هست اینه که حتما به این توجه داشته باشیم که رسانه‌های بیگانه ابتداءً چیزی ندارند، بلکه در متن شکلگیری مفاهیمی که مثلا راجع به چهارشنبه سوری در داخل هست با استفاده از اون قوای تحریفی نهایتاً جایگزینی رو انجام میدن.
بسیار سپاسگزارم سرکارم دکتر مقدم. اگر بخوام یه نگاه بکنیم از اینکه هر رسانه‌ای تو ساعت خودش داره چه نقشی رو ایفا میکنه، شاید راه دوری نریم از اینکه امروز اگر داریم در مورد خشونت طلبی در میدان توسط مخاطبینی میشویم که قبلا فقط به دیده سرگرمی به محتوای برخی رسانه‌ها نگاه می‌کردن، به بازی‌های رایانه‌ای می‌رسیم که این روزها توی تلفن همراه به وفور هست و تو همشون عامل انفجاری، شلیک، فریاد برم اونجا اسلحه رو بردارم خون شارژ بکنم، اومده در طول دوران مختلف با کسانی که شاید امروز مخاطب به فرمایش شما مستقیم همین بی بی سی سنتی نباشن، اما به واسطه تحت تأثیر همون صحبت‌های این محتواها و این رسانه‌ها هستن. از طرف دیگه نگاه می‌کنید، همین چند روز گذشته بود رسانه الاقصا رو از تمام ماهواره‌ها برداشتن آمریکا و ایادیشون و اجازه هم نمی‌دن دیگه رسانه‌هایی که قرار وجه مثبت رو بگیرن از کلام های دکتر داوودی وام بگیرم اون خلأ معنایی رو پر بکنن، اون خلأ مفهومی رو پر بکنن، اجازه ندن این بیابون تا ابد برهوت بمونه که دشمن بیاد برداشت بکنه. یه جا اینها به هم دیگه وصل میشن. الان رسانه خودمون باید چیکار کنه؟
خیلی به نکته ظریفی اشاره کردید. من فکر کنم تو این چند جلسه که در خدمت شما بودم این افتخار نصیبم شد. مهمترین چیزی که دغدغم بود که مطرح بکنم و خیلی سعی میکنم با احتیاط این مسئله رو مطرح بکنم، بازنگری در عملکرد رسانه ها و در واقع محتواها و معانی تولید شده در داخله، یعنی رسانه های همسو. ما بپذیریم که در مواجهه رسانه ای ما در بسیاری از مواقع با دقت عمل نکردیم یا میتونستیم دقت بیشتری به خرج بدیم به اون اندازه که نیاز بود. ببینید مثلا یکی از مسائلی که وجود داره، همونطور که دکتر هم اشاره کردن، 300 و خورده چقدر ما در سال 365 4 روز ول میکنیم، آخر میگیم ببین اینجوری بزنی نمیدونم اینقدر تلفات دارن، اینقدر سنشون نمیدونم اینقدر بوده. یعنی هیچ کاربست فرهنگی حتی درباره مسائل خیلی ساده. ببین الان مثلا ما بحران آب، مثلا بحران آب داریم، قطعی برق و گاز،
زباله نریختن، اسراف،
اسراف مسائل زیست محیطی، مسائل فرهنگی، مسائل حتی مذهبی. ما هیچ کاربست رسانه‌ای که کاربست رسانه‌ای که نه اینکه مخاطب خواص داشته باشه، اقشار مذهبی، خانواده‌های مذهبی که مشکلی ندارن، کاملا پذیرای مسائل هستن، بیان و بپذیرن. من مسئولم به عنوان کسی که سکاندار این عرصه هستم روی قشر خاکستری و بعضا مخالفین من کار بکنم، کار فرهنگی بکنم، کار فرهنگی که در لایه‌های عمیق وجود شخص اثرگذاره. وقتی من این کار رو انجام نمیدم، رها میکنم، میرسه به انتها و خب به هر حال اتفاق نباید بیفته. یه نکته دیگه در رسانه‌های همسو با حالا مجموعه محور مقاومت و خود جمهوری اسلامی وجود داره، این که به صورت سیاست‌های احزاب که مرتبط هستن با اون رسانه ها فعالیت ها انجام میشه، که بعضن بعضی از مواردی که ما در داخل مسئله مونه که بهش پرداخته بشه در این رسانه ها کمرنگ هست. ببینیم مثلا همین موضوع عید نوروز که مثلا شما رسانه عربی که رصد میکنید فرقی نمیکنه موافق و مخالف موازی جمهوری اسلامی باشن، عید نوروز رو از کردها و مراسمات کردها بیشتر گزارش تهیه میکنن. خیلی به داخل ایران دوتا مثلا خبر تو هر بخش میرن که آره ایران هم مثلا ممنوع میدون تجهیزشون نشون میدن و مسئلهشون چرا؟ به خاطر اینکه با کردها دارن زندگی میکنن و اون جشن نوروز رو یا مسائل فرهنگی دیگر رو در واقع در زندگی کردها که باهاشون اشتراکات همزیستی بیشتری دارن هم مشاهده میکنن، در حالی که اینجا در واقع بار تبلیغاتی وجود داره که من به عنوان رسانه ایرانی چی کار کردم، چرا باید اصلا چرا باید توی کاخ سفید مثلا سفره هفت سین پخش بشه، پهن بشه،
به همون دلیلی که چارلز خورما میذاره تو پاکت مارمزون رو جشن
میگیره. خب این چرا نباید از این طرف خیلی گسترده‌تر بهش پرداخته بشه؟ وقتی من رسانم سیاست‌های خاص خودم رو دارم ولی نیاز دارم به همراهی انواع مخاطب و اینجا باید انعطاف خرج بدم و کلامم رو طوری بکنم که تمام اقشار جامعه بتونن حرف من رو بشنون. حالا پذیرش مرحله بعدی است. اینجا من باید ادبیاتم رو نزدیک بکنم به اون چیزی که من رو به نتیجه برسونه و مخاطبم رو از نظر دیدگاه انتقادی در یک محیط امن قرار بده. اینکه هر محتوایی بهش، ببینید من متاسف میشم واقعا میبینم که حتی یک بار آهنگ جدید این خواننده‌ای که حتی اسمش رو هم من شرم دارم به زبون بیارم حتی یک بار شنیده بشه. خب این هیچ سازوکاری برای مقابله با این ما در نظر نمیگیریم.
بعدن سری میندازیمش تو مارپیچ سکوت.
سکوت. هیچ چی رو... مگه میشه درباره مسئله به این مهمی؟ ما تو مدارس میریم بعضن برای مشاوره و مثلا حتی موضوع کاربر امن در مدرسه شما گوشیدن دست بچه بهش هم میگین یه اپلیکیشن شادم داریم، یه روز زمینم که تعطیله، این بچه میخواد تو شاد درس بخونه. هیچ توضیحی درباره اینکه توی کاربر نوجوانی که فضای مجازی رو نمیشناسی کاربر امنی باید باشه که داده‌هات، شخصیتت، هویتت، مذهبت، فرهنگت دستخوش تغییرات متعدد قرار نگیره، هیچ توضیحی نمیدیم. این سکوت من واقعا جای سواله برای من، این سکوت در رسانه‌ها به چه معناست؟
و در یک جمله جمع‌بندی شما چه کاری انجام بدیم؟
من فکر می‌کنم که ما نیاز داریم به بازیابی تعاریفمون. من اگر این موبایل دست بچه‌ام باشه قبلش برای بچه تعریف نکنم که این کارش اینه، این بخشش مفیده، این بخشش مضره، این بخشی که مفیده رو با هم دیگه هندل می‌کنیم، بخشی که مضره رو با هم دیگه مراقبت می‌کنیم ازش که آسیب نبینی، فضای امن برای بچه ایجاد کنم. نه اینکه در بچه یه فیلتر شکن، ما بعضا میریم توی مدارس یا دانشگاه به من فیلتر شکن خوب معرفی میکنن.
بله.
خب این فیلتر شکن سم خالصه برای بچه، خب چجوری جلوشو بگیریم؟ باید از یه جای شروع بکنیم دیگه. اولا فرهنگ سازی، من که نمیتونم برای بچه‌م تو خونه دیوار بکشم تو سریا، ولی میتونم ذهنیتشو کمک بکنم بهش که دیدگاه‌های بهتری داشته باشه نسبت به زندگی. و نکته مهمتر اینه که رسانه‌های بیگانه، اون چیزی که حلقه مفقوده در تحلیل‌های رسانه همسو نسبت به رسانه بیگانه است، اینه رسانه‌های بیگانه و ایادیشون و سیاست‌های پشت پرده‌شون در حالت بقا دارن زندگی می‌کنن، نه در حالت حیاتی. یعنی دست پا دارن میذارن برای زنده موندن. ما این دست و پا زدن رو ببینیم، این دست و پا زدن رو نشون بدیم در رسانه خودمون. خب و این خیلی کار عمیق روانشناختی نیاز داره که ما برسیم به اون نقطه که مخاطب ببینه بگه بی بی سی دیگه فسیل شد، دیگه حرف بی بی سی معنی نداره، نمیشه شنیدش.
ممنونم از شما، بسیار سپاسگزارم. و تازه همه اینها بعد از ترمیم مرز مشترک با اجتماعی که شاید از بین رفته باشه. دکتر داوودی، از نظر شما کوتاه چه کاری انجام بدیم؟
من با جمله آخر خانم مقدم شروع میکنم. شرط بقا، تازه بقا نباتی رسانه‌های بیگانه روی یک اصل استواره که دوتا کلمه بیشتر نداره: تعادل و توازن. برهم زدن تعادل و برهم زدن توازن. اگر رسانه‌های بیگانه به این سمت حرکت کنند که دارن میکنند که تعادل و توازن رو به هم بزنند، شما شک نکنید که بقا نباتیشون رو میتونن ادامه بدن. اما این یک شرط جدی داره، اما شرط جدیش هم اینه: حتما سوژه باید در داخل خلق بشه. قبلا 90 به قبل سوژه ها خارج به داخل بود، از 90 به این طرف شد داخل به خارج. این داخل تولید میشه، کشف میشه، در خارج از کشور پرداخت میشه و باز احیا در داخل میشه. ببینید، یک پسرک پر اختلال تازه به سیاست رسیده وقتی اسم خودش رو میذاره نماینده مجلس و میاد جلوی مجلس اون حرفا رو میزنه، این از نظر رسانه‌های بیگانه گله. از نظر رسانه‌های بیگانه فرصت طلاییه. چرا؟ چون این آدم و اثرش در رسانه‌های بیگانه و حمایتی که از مسیر رسانه‌های بیگانه داره میکنه، خواسته یا ناخواسته، میشود کریدور امن رسانه‌های بیگانه برای اینکه تعادل و توازن رو به هم بزنه. تعادل و توازن یعنی چی؟ یعنی که ما هنوز یک ماه نیست از جنگ رژیم صهیونیستی، از عملیات طوفان الاقصا گذشته. چرا هیچکی الان در کشور ما به این اشاره نمی‌کنه که این 60,000 تا شهید چی شدند؟ این خانواده‌های آواره چی شدند؟ سوریه چی شد؟ اما این پسرک پر اختلال تازه به سیاست رسیده هی میره شروع میکنه به خلاصه نویز دادن، ایجاد اختلال کردن،
یقه دلار رو پاره کردن.
بنابراین ببینید، خب رسانه بیگانه از این استفاده میکنه. چرا؟ چون تونسته نقطه گرانیگاه برهم زدن تعادل رو پیدا کنه. حالا اگر اینو وصلش کنه به چهارشنبه سوری، یعنی مسئله حجاب رو وصل کنه به چهارشنبه سوری، اون آدم رو بیاره با اون حرفای بی ربط ضد امنیت ملی که میزنه وصل کنه به این موضوع، خب خط خبری ایجاد شده. همش هم تو داخل ایجاد شده. اصلا موضوع وارداتی هم نیست، کاملا داخلی، تولید داخل، بومی هم هست،
تازه انقلابی هم هست،
مثلا انقلابی هم هستش.
و بی بی سی هیچ تلاشی هم برای که اونو مخاطب خاص قرار بده در طول دوران زندگی اون آدم تلاش انجام نداده.
بنابراین اینجا مخاطب چیکار میکنه؟ مخاطب از لج اون میرسه به چهارشنبه سوری. یه سری هم به نفع اون میخوان علیه چهارشنبه سوری اقدام کنن. اینجا یک مفهومی در میاد تحت عنوان دوگانه سازی،
شکاف ایجاد میشه،
شکاف ایجاد شد. پس ببینید، من میخوام بگم سطح سفاهت و از این وقتها خودش سوژه ساز است. بی بی سی الان تو همون برهوت سوژه است. ولی وقتی که امید داره که یه تعداد هستند که در داخل سوژه سازی، سوژه پردازی و سوژه گزینی میکنن، خب بی بی سی غمی نداره تو این حوزه. بنابراین کل این فرایند رو وقتی کنار هم دیگه ما قرار دادیم، به این جنبندی میرسیم که مدل ها در رسانه های بیگانه با توجه به اینکه رسیدن به اون بقای نباتی، حفظ بقای نباتی، بنابراین حیات دستگاهیشون مورد اهمیت، این یعنی توجه به داخل بر اساس گزاره های فرهنگی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و غزل هاست.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم از اساتید و صاحب نظران حاضر در پخش رادیو گفتگو. قسمت آخر برنامه تخصصی امواج شبهه رو خدمت شما بودیم. الحق و الانصاف به زعم تجربه و حالا دانش بذات اندک خودم برنامه بسیار خوبی هم شد. ممنونم از شما مخاطبان فهیم فریخته که همراه ما بودید. امروز رسانه‌های بیگانه چگونه موضوعات را بحران‌های مستمر جلوه می‌دهند بررسی کردیم با همراهی جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد حوزه رسانه، و سرکار خانم دکتر وجیه گلیان مقدم، کارشناس مسائل رسانه. سپاسگزارم از همراهی شما در طول این مدت بسیار بلند. با افتخار با برنامه تخصصی امواج شبهه خدمت شما عزیزان بودیم. اما چند نکته میماند برای شما که میمانید مثل ما همیشه در تلاطم و امواج این جنگ شناختی ترکیبی با رسانه‌های بیگانه. شاید در روزهای آینده، شاید در روزهای بلندتر با فاصله زمانی از اکنون، آینده دورتر، در طریق رویدادهای برساختی که رخ میده، از طریق صحبتهایی که سفیهان بسیاری دیگر دارند. شبهات همیشه جریان دارند. از روز اول تاریخ شبهات بودند، تا روز آخر تاریخ شبهات هستند. وجه در واقع نسبت شبهات با امواج اینه که ممکنه طول موجشون فرق کنه، ممکنه فرکانسشون فرق کنه، ممکنه بسامد و دامنشون تغییر بکنه، ممکنه طیف رنگیشون تغییر بکنه. پویای پویای پویا دقیقاً همچون موج. زمانی که موج اول به سمت ساحل میاد، ساحل امن و آرام، نمیداند موج بعدی چه کیفیتی دارد، اما قطعاً موج بعدی متأثر از موج پیشینیست و زمینه ساز برای موجهای بعد از خودش. برای قسمت پایانی امواج شبهه فقط میماند دعای خیر شما برای ما، و اینکه دعا کنیم همیشه در مقابل شبهات مسلح به سلاح بصیرت و تبیین کننده باشیم. و پایان دهنده این قسمت، قسمت 377، غیر از آیه 23 سوره مبارکه احزاب نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیل. و این گونه رسانه مجاهد متشرع میداندار شکل میگیرد. یا علی مدد، خدا نگهدارش.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
عصر شما بخیر باشه دوستان عزیز. رانندگان محترم، توجه به توصیه‌ها و هشدارهای پلیس راه و راهداران سفری امن و آرام را برای من برمغان می آورد. ما هم به پویش نب تصادف می پیوندیم. درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم و عزیزان همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. عین والقلم عنوان میان برنامه است که در این زمان تقدیمتون میشه. بشنوید.
بیقرار بیقرارم، میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شعری از نور زاده میشوم.
شنوی زمزمه آسمانی مولای من را، نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین. آیا می شنوی ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه؟
أكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك وإقامة ما استقام به الناس قبلك.
مالكا برای بهره برداری از علم عالمان، زانوی تعلم در برابر آنان بر زمین گذار و برای اخذ حکمت از حکما با آنان به تحقیق و کنجکاوی بپردازد، زیرا علم و حکمت آنان تأثیر قطعی در اصلاح امور جامعه تو خواهد داشت و هر اصلی که حیات مردم را پیش از تو بر مبنای مدنیت صحیح برپا می داشت تثبیت خواهد نمود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، امین ناجی هستم از برنامه عین والقلم. در جلسه امروز و گفتگویی که با هم داریم، دستوری از امیر مؤمنان خطاب به مالک رو با هم میخواییم مرور کنیم. قصدمون این هستش که همونطوری که در جلسات پیشین و گفتگوهای پیشین امام دستور داد که با سه گروه مشورت نکن و سه گروه رو به عنوان مشاور خودت انتخاب نکن، یعنی بخیل و حریص و ترسو رو. اما حالا جایگزین اینها چیست؟ چه کسی باید به عنوان مشاور امین انتخاب بشه؟ افرادی که در کنار یک حاکم، یک کارگزار و یک مسئول در هر رده مسئولیتی قرار میگیرن، ویژگی های مثبت اونها چه باشه؟ این افراد از کدام گروه اجتماعی باشن؟ ببینید، موضوع همنشینی به عنوان دستیاری مطرح هست. موضوع دستیاری کارگزار در هر رده از مسئولیتی و کارگزاری برای تصمیم سازی مطرحه. یعنی یک حاکم برای ساختن یک تصمیم و اتخاذ یک نظر با چه گروهی از گروه‌های اجتماعی ارتباط داشته باشه و نظر اونها رو بخواد. امام از جمله از عبارت اکثر استفاده میکنن، یعنی فراوان کن، زیاد کن. خب این اکثر یعنی به طور مستمر و گسترده این کار رو انجام بده. با چه گروهی؟ با عالمان، دانشمندان. خب همراهی با دانشمندان به معنای چیست؟ و اکثر مدارست العلماء، علماء یعنی افراد دانشمندی که در هر موضوع خاص تبحر دارند، نه یک نفر در همه موضوعات، بلکه برای هر موضوعی یک دانشمندی میتونه مطرح باشه. طبقه بندی و دسته بندی علوم رو بهش دقت کنید. در واقع یک تصمیم گیرنده باید برای تصمیمات خود در حیطه‌های مختلف کارشناسان و دانشمندان و مطلعان همون زمینه و همون حوزه رو به کار بگیره. خب این دسته‌بندی‌های علوم و تنوع مشکلات اجتماعی و مشکلات حاکمیتی وادار میکنه یک حاکم رو که چه کار کن؟ اکثر مدارست العلماء. خب اینها گروه اولن. گروه دوم فرزانگان هستن، یعنی نخبگان، کسانی که رأی محکم دارن، به تعبیر امام مصافنت الحکما، یا برخی از نسخه ها مناقشت الحکما هم آوردن. گروه اول پس متخصصان بودن، گروه دوم فرزانگان، کسانی که جزء گروه نخبگانی جامعه هستن، هم اندیشمندن هم نگاه های دقیق و تیزبینی رو دارن. وقتی شما با این دو گروه همنشین شدی، نظرات اینها رو شنیدی، موجب چه میشه؟ موجب این میشود که چی؟ اون چه که صلاح و پسندیده برای اون منطقه، اون اداره، اون مجموعه سازمانی و اون کشور هستش انتخاب بشه و اون نظر صحیح و صالح و پسندیده تثبیت بشه. علاوه بر این که موجب این میشه، موجب چه میشه؟ گام بعدیش هم به این نتیجه ما رو میرسونه که آنچه که رفتارهای مردم پیشین بوده و پسندیده بوده، اونها هم اقامه میشه، به تعبیر امام، و اقامت مستقام به الناس قبلک، اونچه که مردم پیش از تو به پا داشته بودن و پسندیده بود، اونها هم اقامه میشه. یعنی در این مشورت و همراهی با اندیشمندان و نخبگان و فرزانگان، نتیجه اجتماعی صحیح و دقیقی که همراه با صلاح، مصلحت و نیک اندیشی هست، برای یک مجموعه، یک خانواده، یک منطقه، یک استان و یا یک کشور رقم خواهد خورد. خب ما امروز روز به شدت در مناطق مختلف دنیا نیازمند این هستیم که از دانشمندان و نخبگان برای رفع معضلات و مشکلات منطقه‌ای، ملی و بین المللی استفاده کنیم، فارغ از سمت و سوهای مختلفه که موجب مختلفی که موجب تزییق در نگاه های ما میشه. باید بپرهیزیم و با دقت بتونیم نظرات نخبگانی این گروه رو بهره‌مند بشیم و استفاده کنیم. پس ما در جمع‌بندی، پس از گفتگو از این که فرماندار، کارگزار نباید از مشاوران حریص و بخیل و ترسو استفاده کنه، باید از مشاوران اندیشمند و نخبه و فرزانه بهره‌مند بشه تا تصمیمات شایسته برای حوزه مسئولیتی خودش اتخاذ کنه. امیدوار هستیم که نقطه نظرات مطرح شده راهگشای هر مشکلی باشد انشاءالله. خدا نگهدار شما.
نهج البلاغه حدیثی است خواندنی و ندای عدالتی است ماندنی.